بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم مسعود ملک مهمترین خبرها را با آگاهی شما میرساند.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حکمرانان جمهوری اسلامی را مانعی در مسیر آینده مردم ایران خواند. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار اقدام اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران شد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از اعضای دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست اجازه ندهند با بی‌تفاوتی در برابر جمهوری اسلامی ایران از اعتبارشان کاسته شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مدعی شد برای اداره روند جهان دیدگاه‌های روشنی دارد که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. در تایلند وضعیت اضطراری اعلام شد. نیروهای نظامی تایلند روز سه‌شنبه با تانک و نفربر مقر دولت در بانکوک را محاصره کردند و از پلیس این کشور خواستند خلع سلاح شود. نخست وزیر تایلند که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد وضعیت اضطراری در بانکوک اعلام کرد. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران روز سه‌شنبه در اعتراض به توقیف روزنامه شرق و نشریه‌های نامه، حافظ و خاطره در محل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تجمع اعتراضی برگزار شد. 11 مظنون به عضویت در طالبان در درگیری مسلحانه با پلیس افغان کشته شدند. کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد در صورت ادامه خشونت‌ها در عراق این کشور دستخوش جنگ داخلی خواهد شد. اظهارات روز دوشنبه آقای آنان پس از آن ابراز می‌شود که بیش از 30 تن در موج جدید حملات در عراق کشته شدند و پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار احترام متقابل میان مذهب‌ها و جلوگیری از هر گونه اقدام خشونت‌بار شد.
با تشکر از همکارم مسعود ملک و نگاهی داریم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. سخنرانی جورج بوش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. نشست امروز کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره مسئله ایران. ضبط اموال دفتر سازمان دانش آموختگان تحکیم وحدت و فشار بر فعالان دانشجویی. گفتگویی با اکبر عطری و گزارش های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخش عمده سخنان خود را به اوضاع خاورمیانه و ایران اختصاص داد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
محور اصلی سخنرانی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشبرد دموکراسی در جهان و به ویژه در منطقه خاورمیانه بود. آقای بوش گفت:
امروز می‌خواهم مستقیماً با مردم خاورمیانه بزرگ سخن بگویم. کشور من آرزومند صلح است. افراط‌گرایان در میان شما تبلیغ می‌کنند که غرب درگیر جنگ با اسلام است. این تبلیغات دروغ است و قصد گمراه کردن شما و توجیه اعمال تروریستی خودشان است.
This propaganda is false and its purpose is to confuse you and justify acts of terror.
رئیس جمهوری آمریکا با ستایش از مردم لبنان که با مبارزه خود نیروهای سوریه را از کشورشان بیرون راندند، حزب الله را دولتی در دولت نامید که با ماجراجویی لبنان را به جنگی ناخواسته کشاند و اکنون باید قطعنامه شورای امنیت دایر بر استقرار حاکمیت دولت لبنان در سراسر خاک این کشور به اجرا درآید. جورج دبلیو بوش همچنین آرمان استقرار دو کشور فلسطین و اسرائیل در صلح در کنار یکدیگر را چالش دولت خود خواند و گفت او در 6 سال گذشته برای این آرمان کار کرده است. رئیس جمهور آمریکا سپس به مسئله ایران پرداخت و خطاب به مردم ایران گفت:
To the people of Iran, the United States respects you. We respect your country. We admire your rich history, your vibrant culture, and your many contributions to civilization.
به مردم ایران، ایالات متحده آمریکا به شما احترام می‌گذارد. ما به کشور شما احترام می‌گذاریم. ما تاریخ غنی شما را تحسین می‌کنیم و فرهنگ پربارتان را و سهم بسیار زیاد شما را به مدنیت. شما شایسته فرصتی هستید که خودتان درباره آینده کشورتان تصمیم بگیرید و اقتصادی که پاداش هوش و تلاش شما باشد و جامعه‌ای که به شما اجازه دهد ظرفیت سترک خود را به نمایش بگذارید. بزرگترین مانع در مسیر آینده شما حکمرانانتان هستند که می‌خواهند آزادی را از شما دریغ دارند و با استفاده از منابع کشورتان به تروریست ها و تندروها کمک مالی بدهند و سلاح اتمی تولید کنند. سازمان ملل متحد یک قطعنامه شفاف تصویب کرده و از رژیم تهران می خواهد به تعهدهای بین المللی خود پایبند بماند. ایران باید از برنامه تولید سلاح هسته‌ای دست بردارد. برعکس آنچه رژیم به شما می گوید، ما اعتراضی به اقدام ایران در پیشبرد برنامه تولید نیروگاه هسته‌ای صلح‌آمیز نداریم. ما از راه دیپلماسی تلاش می‌کنیم این بحران را حل کنیم و همزمان در انتظار روزی هستیم که شما در آزادی زندگی کنید و آمریکا و ایران دوستانی خوب و طرف‌های صمیمی در مسیر آرمان صلح باشند.
And as we do, we look to the day when you can live in freedom and America and Iran can be good friends and close partners in the cause of peace.
رئیس جمهوری آمریکا با حمایت از نیروهای میانه، اصلاح طلب و دموکراسی خواه گفت: ما به اسلام احترام می‌گذاریم.
We respect Islam. But we will protect our people from those who pervert Islam to sow death and destruction.
ما به اسلام احترام می‌گذاریم، اما ما مردم خودمان را از کسانی که با سوء استفاده از اسلام خواهان مرگ و نابودی‌اند نیز حفظ می‌کنیم. هدف ما کمک به شماست که جامعه ای مداراگر و امیدوار بنا کنید که این جامعه به مردم و همه آیین‌ها احترام بگذارد و در پیشبرد صلح تلاش کند.
And hopeful society that honors people of all faiths and promotes the peace.
مریم احمدی نگاهی داشت به سخنرانی امروز جورج بوش در سازمان ملل متحد. رئیس جمهوری آمریکا نخستین ملاقات خود را قبل از شروع 61مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در بامداد روز سه‌شنبه با همتای فرانسویش انجام داد. در این دیدار جورج دبلیو بوش و ژاک شیراک توافق کردند که سه کشور اروپایی به مذاکرات خود با ایرانی‌ها ادامه دهند تا آنان را به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به صورتی که قابل تایید باشد تشویق کنند و در آن صورت است که آمریکا بر سر میز مذاکره خواهد نشست. گزارش داریم از پریچهره فرزان. پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز سه‌شنبه با ژاک شیراک همتای فرانسوی خود در هتل والدورف آستوریا در نیویورک ملاقات کرد. پس از پایان گفتگوها هر دو رهبر در یک جلسه خبری کوتاه شرکت کردند. رئیس جمهوری آمریکا گفت: گفتگوهای ما بر سر مسائل مهم استراتژیک بود. این مهم است که آمریکا و فرانسه از نزدیک برای حفظ صلح با یکدیگر همکاری می‌کنند. ما راجع به ایران، سوریه، مسئله فلسطینی‌ها و اسرائیل صحبت کردیم. علاوه بر آن، گفتگو درباره دارفور نیز مطرح شد. رئیس جمهوری فرانسه به نوبه خود گفت: روابط بین آمریکا و فرانسه روابطی درازمدت و عمیق است. در حقیقت گفتگوهای امروز ما دلیل دیگری بر این واقعیت بود که فرانسه و آمریکا برخورد مشترک و درک مشترکی درباره مسائل اساسی با یکدیگر دارند، درباره مسائلی که هر دو برای حفظ صلح و توسعه در جهان انجام می‌دهند. رئیس جمهوری فرانسه گفت: نتیجه گفتگوهای مشترک باز هم تایید کرد که ما به طور کلی در یک جهت هستیم و با یک برخورد مشترک به مسائل مختلف می‌نگریم. رئیس جمهوری فرانسه گفت: من یک بار دیگر آنچه را که قبلا گفتم تکرار می کنم. دیدگاه های ما در این باره به ویژه درباره مسئله احتمال توافق با ایرانی ها با یکدیگر هماهنگ است. یکی از خبرنگاران از رئیس جمهوری آمریکا پرسید: رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد کرده است تهدید مربوط به تحریم ها علیه ایران را
به حال تعلیق درآورد تا دولت ایران را تشویق به نشستن بر سر میز مذاکره کند. نظر شما چیست؟ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ گفت در درجه اول فرانسه و آمریکا هر دو یک هدف را دنبال می کنند و آن این است که ایران دارای بمب اتمی نشود. در درجه دوم ما باز هم یک هدف را دنبال می کنیم و آن این است که این مشکل با دیپلماسی حل شود و این را درک می کنیم که همکاری ما با یکدیگر مهم است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت ایرانی ها باید درک کنند که ما فرانسه و آمریکا یک دید داریم و هر دو با هم یک استراتژی مشترک را دنبال می کنیم. سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا به گفتگوهای خود با ایران ادامه می دهند تا آنان دولت ایران را بر سر میز مذاکره بنشانند و در نتیجه ایران به صورت قابل تاییدی غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. در این صورت آمریکا نیز بر سر میز مذاکره خواهد نشست. رئیس جمهوری آمریکا گفت به باور ما زمان حیاتی است. اگر آنها به تفره رفتن و تأخیر انداختن ادامه دهند، در آن صورت ما درباره پیامدهای تأخیر آنان صحبت خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا درباره تأخیر دولت ایران گفت البته یکی از آن پیامدها میتواند نوعی برنامه تحریم باشد، اما اکنون زمان آن است که ایرانی ها بر سر میز مذاکره بیایند. این آن چیزی است که من و رئیس جمهوری فرانسه درباره اش صحبت کردیم. رئیس جمهوری فرانسه به نوبه خود گفت طی دو روز گذشته من این فرصت را داشتم که درباره مسئله اتمی ایران به طور روشنی صحبت کنم. حداقل امیدوارم که خیلی روشن صحبت کردم. بگذارید از این فرصت استفاده کرده و یک بار دیگر بگویم که دیدگاه های آمریکا و فرانسه هر دو درباره مسئله اتمی ایران و رویارویی با آن یکی است. رئیس جمهوری فرانسه سپس گفت من کاملا با پرزیدنت بوش موافقم.
گزارش پریشهر فرزام را شنیدید. اما روز سه‌شنبه همچنین در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نشستی درباره مسئله ایران و نحوه مقابله آمریکا با چالشی که جمهوری اسلامی متوجه غرب ساخته برپا شد. در این نشست سناتور دیک لوگر رئیس کمیته روابط خارجی و نیز نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در سخنانی جمهوری اسلامی ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه و عامل سرکوب نیروهای دموکراسی و مدنی در داخل خواندند و معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور سیاسی اعلام کرد در حال حاضر هیچ چالشی به اندازه جمهوری اسلامی ایران برای آمریکا در اولویت قرار ندارد و از کنگره خواست در مقابله و غلبه بر تهدید این چالش ایران از دولت بوش و سیاستهایش حمایت کند. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
سناتور لوگر به مقاله اخیر هنری کیسینجر درباره ایران اشاره می‌کند که نوشته بود ایران نیروی بی‌ثبات‌سازی در خاورمیانه است. همه چیز به چالش ایران برمی‌گردد. ایران به حزب الله لبنان پول و اسلحه می‌دهد. حزب الله که دولتی در دولت لبنان است. به مقتدی صدر در عراق کمک مالی می‌رساند که او هم دولتی در دولت عراق است. و روی برنامه هسته‌ای کار می‌کند که نظم منطقه را به هم خواهد زد. سناتور لوگر با اشاره به سابقه برخورد دیپلماتیک با ایران از طریق اتحادیه اروپا و رد بسته‌بندی مشوق پیشنهادی 5+1 میگوید اروپا هنوز مشتاق گفتگو با ایران است تا بلکه از تحریم آن کشور جلوگیری به عمل آید. سناتور لوگر وظیفه دیپلماسی آمریکا را تقویت اراده جهانی در راستای ایجاد اجماع بزرگ و قرار دادن ایران بر سر دوراهی پذیرش تعلیق و دریافت مشوق‌ها یا ادامه راه کنونی و آمادگیش برای مجازات‌ها می‌داند. سناتور لوگر با اشاره به مجازات اقتصادی ایران از سوی آمریکا و احتمال افزایش یک جانبه این مجازات ها می نویسد شانس اندکی وجود دارد که این سیاست به تنهایی رژیم ایران را از ادامه برنامه هسته‌ای باز دارد و حتی تجربه عراق نشان می دهد تحریم های بین المللی هم ممکن است چندان کارساز نباشد و اینکه مجازات ها باید رژیم را هدف قرار دهد تا نارضایتی عمومی از آن را به دنبال بیاورد. همزمان با این شدت عمل به گفته سناتور آمریکا باید باب دیپلماسی با ایران را بگشاید یا به ابتکار خود دولت آمریکا و یا از طریق شرکای اروپایی. حداقل این اقدام میتواند مخاطره اشتباه محاسبه ها را کم کند و بهتر بتوانیم ایران و سیاستهایش را بفهمیم. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور سیاسی در سخنان مفصلی در کمیته گفت در بحران همین تابستان در خاورمیانه محوریت ایران در چالش‌ها آشکار شد. رهبری این کشور به رغم دریافت پیشنهاد مشوق‌ها به راه رویارویی و انزوا می‌رود. ایران در عراق و لبنان بذر دشمنی و خشونت و بی‌نظمی می‌پاشد و در داخل به سرکوب روزنامه‌نگاران، روشنفکران و فعالان جنبش مدنی و دموکراسی ادامه می‌دهد. و احمدی نژاد رئیس جمهوری با بازگرداندن عقربه ساعت به عقب می‌خواهد ایران را به روزهای آغازین انقلاب 3 دهه پیش بازگرداند. نیکولاس برنز ادامه سیاست هسته‌ای، حمایت از تروریسم، تلاش در ضربه زدن به منافع آمریکا در منطقه و سرکوب داخلی را چهار عنصر سیاست جاری رهبری ایران برشمرد و گفت اینها نگرانی عمیق واشنگتن را سبب شده است. نیکولاس برنز گفت در سیاست آمریکا هیچ اولویتی برتر از رویارویی و غلبه بر تهدیدی که از سوی ایران متوجه آمریکا و سراسر جهان است نمی‌باشد. نیکولاس برنز خواهان حمایت کمیته روابط خارجی سنا از دولت در پیشبرد این اولویت شد. نیکولاس برنز در پایان چنین جمع‌بندی کرد که ایران با برنامه سلاح هسته‌ای، برتری‌جویی منطقه‌ای، حمایت از تروریسم و سرکوب مردم کشور چالشی راهبردی و حساس را متوجه آمریکا می‌کند. رهبری ایران راه مقابله و انزوا را برگزیده و مسئولیت کنونی جامعه جهانی رساندن این پیام قاطع به ایران است که آن سیاست هزینه‌هایی دارد. نگرش جامعه ما به قضیه می‌طلبد که تلاشی مصمم و با اراده از سوی دولت آمریکا و متحدان و دوستان سراسر جهان انجام شود و کنگره در این تلاش تاریخی پشتیبان دولت باشد.
گزارش امیر آرمین را شنیدید از نشست امروز در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا. این نشست به مسئله ایران و نحوه برخورد آمریکا در این رابطه اختصاص داشت.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بر اساس گزارش‌ها صبح روز دوشنبه نیروهای امنیتی به طور ناگهانی وارد دفتر سازمان دانش آموختگان تحکیم وحدت شده و پس از بازرسی محل اسناد، مدارک و کامپیوترهای موجود در دفتر را با خود می‌برند. اکبر عطری از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت در گفتگویی با رادیو فردا در مورد آینده جنبش دانشجویی در ایران می‌گوید. اکبر عطری:
با توجه به اتفاقات تقریبا یک سال گذشته می توان گفت که با تعطیلی مطبوعات و مرعوف کردن احزاب سیاسی فشار رو حکومت گذاشته برای از هم پاشوندن تشکل‌های دانشجویی در رأس اونها دفتر تحکیم وحدت، و در ادامه همین مسئله ما شاهد بودیم که طی سال گذشته تعداد زیادی از انجمن‌های اسلامی تعلیق شدند یا منحل شدند، دفترشون شبانه تخریب شده و تعداد زیادی از اونها احضار شدند یا اخیراً از ثبت نام در رده‌های بالای تحصیلی از اونها ممانعت به عمل اومده، و مهمتر از همه تداوم و بازداشت دبیرکل ادوار تحکیم هستشه در دوره نمایندگیش انتقادات اساسی را به رهبر جمهوری اسلامی وارد می‌کرده. و صرف نظر از همه مسائل، از اونجا که در اصل یکی از انتقادهای اساسی دانشجویان به مسئله رهبری بوده و عملکرد آن، اونطور که خود شخص بنده از داخل کشور اطلاع یافتم، با دستور شخص رهبری در اصل برخورد با انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت آغاز شده و اونطور که راوی مطرح می‌کرد، آقای خامنه‌ای شخصاً خواهان برخورد با دانشجویان فعال شده و به خاطر همین ما شاهد هستیم که تداوم پیدا میکنه بازداشت دبیرکل ادوار تحکیم وحدت و همچنین اخیراً تعداد دیگری از دانشجویان فعال یا که دانشجویان که قبلا فعال بودند بازداشت شدند و بعید نیستش دنبال پیاده کردن سناریویی باشند برای اثبات دلیل دستور رهبری برای ممانعت از فعالیت دانشجویی.
دلیل حساسیتی که الان دارن روی دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی فقط به خاطر انتقاداتی که شده از رهبر یا اینکه دلایل دیگه ای هم داره؟
نه خیر، از اونجا که تو این کشور به هر حال یک کشور تک‌صدایی هستش و همه نهادها باید تمجیدگوی سیاست‌های حاکم باشه و مشخصاً انجمن‌های اسلامی دفتر تحکیم وحدت تنها نهادی بوده که علارغم همه فشارها اون وضعیت انتخابی خودش رو به حاکمیت حفظ کرده. بنابراین وقتی که صحبت از رهبری میشه، عملکرد خود سیستمی که در اصل برمیگرده به خود رهبری. بنابراین رهبری تحمل هیچ گونه صدایی را نداره، همونطور که قبلا هم این مسئله بارها مطرح شده. علارغم پیگیریایی که وزارت اطلاعات دوره خاتمی در مورد مسائل نفوذ بحث دشمن که رهبری خیلی روش تاکید میکردن، هیچ موقع این مسئله اثبات نشده، ولی رهبری همواره به این مسئله تاکید داشته و امروز که همه حاکمیت به طور یک دست در تحت خدمت ایشون دارن مسائل رو پیگیری میکنن، مشخصا رهبری از این فرصت داره استفاده میکنه برای تعطیلی تنها جریانی که در از تحت بدترین فشارهامون روحیه و اون رویکرد انتقادی خودش رو تغییر نداده.
به نظر شما در مجموع نسبت به زمان آقای خاتمی آیا فشار بیشتر بوده بر دانشجویان یا زمان آقای احمدی نژاد؟
مشخصا زمان احمدی نژاد این فشارها مضاعف شده و ولی این برخورده از دوره شخص آقای خاتمی شروع شده. همونطور که تعدادی از افرادی که امروز ما به هر حال شاهد هستیم که قربانی هم میشن مثل اکبر محمدی، پرونده سازیاش اینا تو دوره ریاست جمهوری خاتمی اتفاق افتاده بود یا بستن مطبوعات اینها و با تعطیلی احزاب و روزنامه ها همه این فشارها و از یک سوی دیگر یک دست شدن حاکمیت این فشارها بیشتر شده بر روی جریان دانشجویی.
با این وصف شما آینده ادوار تحکیم رو چطور میبینید؟
ادوار تحکیم آینده خطیری در پیش رو داره، همونطور دفتر تحکیم وحدت و این برمیگرده به ران حمایت و حساسیت دانشجویان به حفظ اون تنها نهاد مستقل دانشجوی از حاکمیت.
اکبر عطری بود از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت. چنانچه آقای عطری میگوید فشارها بر فعالان دانشجویی اخیراً افزایش یافته است. به گزارش ادوار نیوز نیز در روزهای اخیر و بنا به دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از ثبت نام بیش از 100 دانشجو در مقطع دانشگاهی کشور پس از قبولی در آزمون کارشناسی ارشد جلوگیری شده است. اکثر این دانشجویان از فعالان دانشجویی یا کسانی بودند که پیشتر به کمیته‌های انضباطی احضار شده بودند. در این گزارش آمده است چنین اقدامی جز یک انقلاب ضد فرهنگی هیچ معنای دیگری ندارد. در این زمینه گفتگویی داشتیم با مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر. با هم می‌شنویم.
این قبیل برخوردها با دانشجویان و حتی با کسانی که در کنکور قبول شدند و صدهای کنکور رو شکستند و در بعضی موارد اونها رو راه نمیدن به سیستم دانشگاهی و به طور کلی شیوه های جدیدی که برای سرکوب فعالیت های دانشجویی در ایران به کار میره در واقع یکی از اجزای مجموعه سیاست های اجرایی دولت جدید هست و کاملاً قرار میگیره در تقابل با سیاست‌های اجرایی دولت 8 ساله آقای خاتمی. این به معنی اون نیست که ما در زمان آقای خاتمی قوانین بهتری داشتیم، برای اینکه آقای خاتمی که در رأس قانونگذاری قرار نداشت، در اون زمان هم موانع قانونی بسیار زیاد بود و با اون موانع قانونی که یکی از مهمترینش قوانین مبتنی بر گزینش افراد بود به طور کلی همواره به اجرا گذاشته می شد. ولی در اون دوران نظام گزینشی در بعضی از حیطه ها و حوزه ها با سعه صدر به اجرا گذاشته می شد، هرچند که معمولا افراد سکولار و کسانی که معتقد به جدایی دین از حکومت و سیاست بودند هرگز نمی توانستند راه پیدا کنند به حیطه و حوزه هایی که علاقمند بودند در اون حوزه ها فعالیت اجتماعی یا سیاسی داشته باشند. در حال حاضر همون قوانین که نظام گزینشی کشور رو تشکیل میده داره با شدت بیشتری به اجرا گذاشته میشه، زیرا که مجریان تغییر کردن، مدیران اجرایی تغییر کردن و مدیران اجرایی کنونی سلیقه‌شون مبتنی است بر اینکه باید همه روزنه ها رو بست و جامعه رو یک دست در اختیار و تحت فرمان داشت و این خاص مسائل دانشجویی نیست. در مورد برخورد با تشکل‌های زنان و در مورد تشکل‌های مستقل که اخیراً شنیدیم آقای وزیر کشور آیین‌نامه سختگیرانه‌ای رو اعلام کردند که به زودی تصویب میشه و به اجرا گذاشته میشه، یا اینکه اعلام کردند یک نهاد نیرومند امر به معروف و نهی از منکر ایجاد میشه، یا برخوردهای خشونت‌آمیز با رفتار اجتماعی و خیلی طبیعی مردم، عموماً مجموعه سیاست‌های اجرایی امروز ایران رو تشکیل میده. برخی معتقد هستند ناشی هست از مسائل بین المللی و هسته‌ای، ولی برخی دیگر معتقد هستند که مسائل بین المللی و بحران هسته‌ای فقط بهانه است برای تشدید سرکوب، وگرنه علت اصلی و واقعی این است که جامعه بدون کمترین اراده و اعتراضی در اختیار حکومت قرار داشته باشه و از اون چه در 8 سال حکومت آقای خاتمی به دست اومده و چندان هم ایدئال نبوده، اونها رو هم به کلی آثارش رو از بین ببره.
نظر مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را می شنیدید. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را با گزارشی در مورد قصد یک شبکه تلویزیونی آمریکا برای ساخت فیلم‌های مذهبی پی می‌گیریم. شبکه تلویزیونی فاکس تصمیم دارد تا با تهیه 12 فیلم سینمایی مذهبی در سال، بخش عظیمی از مردم پیرو مذهب را که به فیلم‌های متداول در سینمای هالیوود پشت کردند به سالن‌های سینما بکشاند. فیروزه خطیبی در این رابطه گزارش دارد از لس آنجلس، با هم می‌شنویم.
شبکه تلویزیونی فاکس که تا این تاریخ به خاطر سریال‌های بحث‌انگیزی چون نیپ تاک و تمپتیشن آیلند یا جزیره وسوسه و حتی سریال انیمیشن سیمپسونز مورد انتقاد جوامع سنتی و محافظه‌کار آمریکا بوده، به مسیر تازه‌ای ساختن فیلم‌های مذهبی قدم گذاشته است. این استودیو که یکی از قول‌های تولید کننده فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی هالیوود محسوب می‌شود، تعهد کرده است که در سال بیش از 12 فیلم مذهبی از نوع Passion of the Christ یا مصائب مسیح تولید کند. فیلمی که با بیش از 370 میلیون دلار فروش گیشه رکورد فروش سینماها را در آمریکا و جهان شکست و گروه کثیری از تماشاگران تازه را به سالن‌های سینما در سراسر دنیا سرازیر کرد. بخش فیلم‌های سینمایی فاکس با مدیریت قول رسانه‌ای روپرت مرداک تصمیم دارد تا این 12 فیلم در سال را زیر عنوان فاکس فیت یا فاکس مذهبی ارائه دهد. بزرگترین سینماهای زنجیره‌ای آمریکا به نام AMC از هم اکنون تعهد کردند که 6 فیلم از هر 12 فیلم مذهبی فاکس را در سالن‌های متعدد خود در سراسر کشور به نمایش بگذارند. اولین محصول سینمایی فاکس مذهبی به نام عشق لذتی پایدار است در 6 ماه اکتبر آینده بر روی پرده سینماها ظاهر خواهد شد. این فیلم که با یک بودجه کوچک 2 میلیون دلاری تهیه شده است، از 4مین بخش کتاب عشق آرام از نویسنده معروف داستانهای مسیحی جنت اوک برگرفته شده است. مدیر مؤسسه فیلمسازی فاکس آقای سایمون سوارت معتقد است که بخش عظیمی از تماشاگران سینما تشنه این نوع داستان‌ها هستند. او میگوید ما می‌خواهیم به جای موعظه ویدیویی ارزش این محصولات را از طریق امکانات و جلوه‌های چشمگیر سینمایی نشان بدهیم. هالیوود سال‌هاست که فیلم‌هایی با تم مذهبی می‌سازد، فیلم‌هایی با عناوین فراموش نشدنی چون 10 فرمان و غیره، اما مخاطب اصلی فاکس فیت آن دسته از مسیحیان اوانجلیستی هستند که فیلم‌های روز هالیوود را نسبت به خود و خانواده خود اهانت‌آمیز می‌دانند. با این حال بسیاری معتقدند که استودیوی فاکس با سابقه افراط‌گرایی که در نمایش فیلم‌های شهوانی و غیر اخلاقی داشته است، شاید بهترین نامزد تهیه محصولات سینمای مذهبی نباشد، اما از سوی دیگر شبکه خبری تلویزیونی فاکس در طول چند سال اخیر توانسته است به عنوان منعکس کننده صدای جامعه محافظه‌کار آمریکا از اعتبار قابل توجهی در میان جامعه مسیحی این کشور برخوردار شود.
فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبر